بسم الله الرحمن الرحیم. مرغ خوشخوان را بشارت باد که در راه عشق دوست را با ناله شبهای بیداران خوش است. نیست در بازار عالم خوشدلی، ورزان که هست شیوه رندی خوشباشی ایاران خوش است. از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش کن در این دیر کهن کار سبک باران خوش است. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در مجلس گذشته و در شرح بیت چهارم از غزل 43 شرح و نقدی در باب مرغ خوشخوان یا مرغ شبخوان داشتیم و گفتیم آنانی که بر بنیاد معنا مرغ را خوشخوان دانستند که بشارت می دهد و بشارت او آن است که در راه عشق ناله عاشق از برای معشوق محبوب است. محبوب عاشق این ناله هاست، این شب زنده داری هاست، این شب را پاس داشتن و پاسبانی دل خیش را در شب نمودن. محبوب و معشوق، یا به تعبیر حافظ در بیت چهارم حضرت دوست، عاشق و شیفته این ناله هاست. فلذا درست است که در بیت سوم فرمود ناله کن بلبل به واسطه رحلتی که گل نقاب ناگشوده داشته، اما هم این ناله را گلبانگ نامید و هم در بیت بعد از آن بشارت خواند. زیرا تکرار میکنم در قلم رو عشق آن که مدرک فراق شد ناله ها ای را سر می دهد که ناله ها خود عین وصل است و بل این ناله ها هم از اوست، از حضرت معشوق است. چون از جمله معیارهای حقیقی عشقان است که عاشق در سلوک خود و در طی طریقت خود به دانجا رسد که حتی طلب هجر و وصل را نیز از او داند. از خود هیچ قائل نباشد یا هیچ را از برای خود نخواند و نخواهد و نداند. در چنین قلم رویست که او به حقیقت فنا میرسد. حال در امتداد طریقت حافظ این معنا را مورد تأمل قرار میدهد که این ناله ها محبوب حضرت معشوق است. چون محبوب اوست پس در این ناله ها بشارت وجود دارد، زیرا بزرگترین حاجت عاشق رضایت حضرت معشوق است. حال اگر مشخص شود که حضرت محبوب شیدای این ناله هاست، این ناله ها خوش نمی شود. این ناله ها دارای بشارت نیست، با حقیقت بشارت مأنوس نیست. در قلم رو به این معنا رجوع به مثنوی که تمثیل های لطیفش تسهیل کننده ادراک حقایق مشکل و ثقیل است، می تواند به ما یاری رساند. در دفتر سوم، آنگاه که داستان مشهور آن یکی الله می گفتی شبی، تا که شیرین می شد از ذکرش لبی، آمده است. داستان مشهور آن شب زنده‌دار بیداری که نیمه های شب و نیز در امتداد روز، چه بسیار الله 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 می گفت اما جوابی نمی شنید. و البته قبل از قرائت این قصه و این تمثیل لطیف، به یاد بیاورید روایت مجلس دیروز را که عرض کردم خداوند چون بنده مؤمن صادق عاشقی را به دعا کردن در درگاه خود می‌بیند، جبرئیلش را فرمان می‌دهد در اجابت خواست این بنده درنگ کن، تأخیر کن، زیرا عاشقم بر شنودن این استغاثه و این التجا و این دعا. پیش از بیان روایت مولانا، تأمل بر این روایت ضروری است. آن یکی الله می گفتی شبی، تا که شیرین می شد از ذکر شبی، گفت شیطان آخری بسیار گو، این همه الله را لبیک کو. می نیاید یک جواب از پیش تخت، چند الله می زنی با روی سخت. او شکسته دل شد و بنهاد سر، دید در خواب و خضر را در خضر. گفت هین از ذکر ما چون وامانده ای، یا گفت هین از ذکر چون مانده ای، چون پشیمانی از آن کش خانده ای. گفت لبیکم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد باب. این جواب آن مؤمن است بر سؤال حضرت خضر که چرا از بیان یارب یارب یا یا الله یا الله دست کشیده ای، به تعبیر برخی نسخ وا مانده ای و به تعبیر نسخ دیگر مانده ای، یعنی ترک نموده ای. جواب این مؤمن این است که لبیکم نمی آید جواب، بسیار الله می گویم و جواب این الله لبیک است، جواب این یارب یارب لبیک اوست، اما هیچ جوابی نمی شنوم. گفت لبیکم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد باب. تکبر ندارم که حتما سلامم پاسخ گفته شود و یا ربم لبیک داشته باشد. به دنبال این نیستم که تجارت کنم و بگویم یا الله و یا رب نمیگویم، مگر اینکه جوابم بدهی. نگران این معنا نیستم چون در این بازار به تجارت نیامدم، در این قلم رو درستر در این ساحت به تجارت نیامدم، بلکه نگران آن هستم که جواب اگر نمی آید چون رد بابم. چون در این قلم رو ساحت هیچ جایگاهی ندارم، خداوند نه این که جوابم نمی دهد، سخنم را نمی شنود. اگر قصه ناشنودن سخن باشد، پس من هیچم، هیچ هیچ. او نه مرا میبیند نه سخن مرا میشنود. من نگران اینم، اگر بدانم که سخنم را میشنود دست کم در جان خود آرامشی دارم که او سامع یارب من است، یا الله الله گفتن من است. اما زان همی ترسم که باشم رد باب، نگرانم ترسانم لرزانم که اصلا هیچ انگاشته می شوم، رد باب می شوم، درها مقابلم بسته می شود، راه ها سد می شود. من نگران این هستم، نه این که حتماً یا ربم باید لبیکی داشته باشد. این خواسته سودا گران تاجر صفت است، همان قانونی که در اندیشه هندیان وجود داشت با عنوان دو ات دس، عطا می کنم قربانی می کنم تا جواب حاجتهای ما را بدهی. این معناییست که در پایان دوره ودایی و به یک معنا اواسط دوره ودایی ظهور می کند، یعنی قانونی که بیانگر آن است که انسان قربانی می کند تا در مقابل این قربانی خداوند به او عطایی کند، عطیه‌هایی به او بدهد. یک اصل تاجر مآبانه، عبادت میکنم نه به دلیل نفس عظمت عبادت، به این دلیل که در مقابل این عبادت پاداشی به من بدهی. این اخلاق سوداگران است. من سوداگر نیستم که چرا الله هم لبیک نمیابد، یا ربم جواب نمیگیرد، زان همی ترسم که باشم رد باب. و جواب خضر در این قلمرو که در اصل جواب حضرت حق است، حق از طریق این بندگان خالص است که پیام خود به دلهای شیدا میرساند. البته آن کس، نکته ظریفی بگویم، آن کس که نسبت مستقیم خود با حق را یافته نیازی ندارد که حضرت خضر به عنوان واسط امر خدا و پیام خدا را به او ابلاغ کند. او به صورت مستقیم با حق نجوا می کند، سخن می گوید و سخن می شنود. اما اینجا واسطه وجود دارد، زیرا عشق کامل نیست، ایمان کامل نیست. اگر این عشق و ایمان کامل بود که نباید ابلیس با یک بیان زبان او را مسدود کند، بر زبان او قفل نهد. این که تابع کلام شیطان شد یا دست کم این معنا را پذیرفت و مدتی از یارب یارب گفتن باز ماند، یعنی این که این عشق خونی نشده است، به کمال نرسیده است. اینجا البته به دلیل صداقت دل نبی ظاهر می شود، ولی ظاهر می شود، مرادی ظاهر می شود و حقیقت را به این بنده عاشق صادق می رساند. گفت آن الله تو لبیک ماست. این گفت بر بنیاد شرحی که دادم در مقام ظاهر برمی گردد به خسر، در مقام باطن برمی گردد به خدا. اصطلاح الله تو لبیک ماست بیانگر این است که در اصل در این ابیات قائل حضرت اوست، از زبان که از زبان خیز. چرا اینجا نیاز به یک زبان واسط است؟ چون ایمان کامل نیست. اگر بود که چنین قصه‌ای به وجود نمی آمد. گفت اما حقیقت لطیف این ابیات و حقیقت لطیف این جواب، گفت آن الله تو لبه که ماست و نیاز و درد و سوزت پی که ماست. ما عاشق این دردیم، ما عاشق این سوزیم، ما عاشق این بیان نیازیم. دوست را با ناله شبهای بیداران خوش است. چه ارتباط عظیم معنایی بین قصه‌ای که از مثنوی می‌خوانم با این بیت حافظ وجود دارد. گفت آن الله تو لبیک ماست و نیاز و درد و سوزت پیک ماست. ما خود شیفته این الله الله گویی توییم، یارب یارب گفتن توییم. اگر نمیخواستیم که زبانت را در بیان یا الله میبستیم، تو را فرصت و مجال اظهار درد نمیدادیم. و این خود بیانگر آن است که هر که زبان دعا یافت، بخش مهمی از راه را آمده است. هر که اظهار نیاز کرد، بخشی از نیاز خود را پاسخ گرفته است. زیرا بسیاری هستند که مجال دعا نمی‌یابند. به آنها امکان اظهار نیاز در مقابل حق داده نمی‌شود. چنان در قفلتی به ظاهر خوش و ابلهانه فرو می روند که خود را بی نیاز می دانند. فلذا تکرار می کنم این نکته بنیادین را: نفس اظهار دعا اجابت بخشی از دعا است. زیرا بیانگر این معناست که شما را مجال و فرصت دعا دادند و این خود امر اندکی نیست، امر سهل و آسانی نیست. اگر قصد پاسختان نداشتند، شما را فرصت و مجال دعا نمی دادند. این که می گوید گفت آن الله تو لبیک ماست و نیاز و درد و سوزت پیک ماست، یعنی این که ما تو را فرصت الله الله گویی دادیم و این نشانه لطف ماست، این نشانه عشق ماست. به همین دلیل است که میگویم نفس اظهار دعا خود وجه مهمی از اجابت آن دعاست. این که در جانت درد قرار دادیم و زبانت را به ناله گشودیم، حتی به شکوه گشودیم، حتی به گله گشودیم، اینها دقیقا صورتهای لطف بیکران ماست. تو را دوست داشتیم که در این درگاه منتظر اظهار نیازت بودیم، ورنه تو را راه نمی دادیم. کی تو را به نزد خود می خواندیم که از ما چیزی طلبی. همین که تو را زبان دعا دادیم، یعنی این که با تو سخن می گوییم. اما در این ساحت و در این قلمرو باید طریقت ها پیموده شود، باید در این ساحت نسبت به اصل نیاز و آن حضرت بی نیاز معرفت ایجاد شود. فلذا دعای شما را بستر افزایش معرفت جان شما می کنیم، دقیقا به این دلیل. پس اگر سؤال شد که خب اگر می خواهی که عنایت کنی یا عطیه بدهی، پس چرا خون جگر می کنی؟ جوابان است که صبر در اجابت دعا معادل افزایش معرفت آن داییست، سبب افزایش خلوص و صداقت آن داییست. پس هم در جواب برکت است، هم در تأخیر جواب. تکرار میکنم، هم در جواب برکت نهفته است، هم در تأخیر در جواب. بازگردیم به روایتی که پیش از این خواندم، هم در اجابت نعمت است، هم در تأخیر در اجابت. و این از برای کسانی است که مرغ خوشخوان در جانشان چنین نجوا می کند که مرغ خوشخوان را بشارت باد که در راه عشق دوست را با ناله شبهای بیداران خوش است. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خداوند منان می‌سپارم.